سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشت که اسرائیل به گفته او در ادامه جنایات خود بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول اپریل سال جاری هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. او تاکید کرد که اسرائیل به گفته او هنوز به نسل کشی بیش از 30,000 غیر نظامی در غزه ادامه می دهد. اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس به این کشور که منجر به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی و گروگانگیری 240 تن دیگر شد، عملات گسترده را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده شده. وزارت خارجه طالبان از کشورهای جهان و منطقه خواسته که برای جلوگیری از گسترش بحران تلاش ها برای توقف به گفته این وزارت جنایات اسرائیل را تسریع کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داد. نیروهای اسرائیل توانست که بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت از جمله بیش از 10 راکت کروز را قبل از برخورد به هدف رهگیری کنند. نتانیاهو در پست در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق نوشت که رهگیری کردند، دفع کردند و افزود که با هم پیروز می شوند. این عملات بی پیشینه ایران نگرانی هاست تجدید درگیری ها در شرق میانه را افزایش داده. در نتیجه این عملات ایران در ساعت اول امروز صداهای انفجار شدید و روشنی در آسمان اسرائیل دیده شدند. مقام های اسرائیل خبر دادند که در نتیجه این عملات تنها خسارات جزئی به یکی از تاسیسات نظامی این کشور وارد شده و یک دختر 7 ساله به شدت مجروح شده. در حالی که آمادگی ها برای مرحله بعدی اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد، رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که طی 10 روز بیش از 8,500 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتند. روزنامه سما چاپ پاکستان امروز خبر داد که در مرحله اول بازگرداندن پناهجویان بدون اسناد که از ماه اکتبر 2023 میلادی آغاز شد، نزدیک 536,000 پناهجوی افغان به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان تصمیم گرفته که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را به تاریخ 15 اپریل یعنی دوشنبه هفته جاری آغاز کند. در این میان افغان‌های نیز شاملند که کارت‌های ECC یا کارت شهروندی افغان دارند. و دو گروه نظامی مقاومت علیه طالبان در یک نشست مجازی بر ادامه مقاومتشان تاکید کردند. این نشست مجازی دیروز به خاطر یادبود از سالگرد کشته شدن فرمانده اکمل امیر و چند عضو دیگر جبهه آزادی افغانستان برگزار شده بود. در این نشست احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان حضور داشتند. این اولین بار است که رهبران هر دو جبهه در یک جلسه آنلاین اشتراک می کنند. احمد مسعود در این نشست مجازی گفت که طالبان راه را برای مذاکره و صلح باز نگذاشتند. یاسین ضیا از همه جریان های مخالف طالبان خواست تا حل این گروه متحد شوند، اما طالبان درباره این سخنان تازه هر دو جبهه مخالف خود تا کنون تبصره نکردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه تازه‌ترین تحولات در مورد حمله جمهوری اسلامی با پرتاب صدها طیاره بدون سرنشین انتحاری و راکت ها به سوی اسرائیل. اسرائیل گفته که 99% این طیاره ها و راکت ها را خنسا کرده. گفتگو با سخنگوی اردوی اسرائیل را در این برنامه به شما داریم که میگوید
در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما را به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
وزارت خارجه طالبان عمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده، اما شمار از مهاجرین افغان در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. یک تن از این مهاجرین میگوید:
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم.
در مورد مؤثریت حمله ایران بر اسرائیل از یک آقای ایرانی پرسیدیم که به این باور است:
به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت، نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه زد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامان. طوره که پیشتر هم گفتم، ایران شامشان به در یک عملیات گسترده اسرائیل را هدف طیاره های بدون سرنشین انتحاری و راکت ها قرار داد. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که اردوی این کشور به همراه دیگر کشورها تا کنون 99% راکت ها و طیاره های بدون سرنشین پرتاب شده است و ایران را رهگیری و منهدم کرده. در مورد تازه ترین تحولات این موضوع، کامبیس کراماتی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. سلام به شما کامبیس جان. از دیشب که عملات ایران به اسرائیل آغاز شد و گفته شد که چندین ساعت در بر میگیره که به اسرائیلی طیاره های بدون سرنشین و راکت ها برسه، چی چیزهای تازه تا اکنون رخ داده؟
بله سلام خدمت شما و شنوندگان. از بعد از حملات اتفاقاتی که افتاده، خب ما شاهد در فضای دیپلماتیک شاهد واکنش های بین المللی بودیم. در درجه اول آمریکا بوده که بیشترین واکنش رو داشته. جو بایدن طبیعتاً محکوم کرده حمله رو. امروز قرار هستش که در گروه به صورت یک نشست ویژه گروه 7 برگزار بشه G7 و همزمان ساعتی بعد نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل رو خواهیم داشت که قرار هست که این حملات در اونجا بررسی بشه. جدای از این، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و تقریبا میشه گفت تمام کشورهای غربی حمله ایران رو محکوم کردن. در آسیا ژاپن محکوم کرده، بعضی کشورها مثل پاکستان و چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شدن بدون اینکه اسم ببرن و تنها جایی که تا الان در واقع از ایران حمایت کرده وزارت خارجه طالبان بوده در افغانستان که گفته حملات ایران یک اقدام مشروع بوده.
کمبیز جان، خب وقتی که اردوی اسرائیل گفته که 99% از این عملات خونسا کرده، در داخل ایران مقامات ایرانی چی میگن؟
خب این جالب هستش دیگه. به هر دو طرف، هم اسرائیل و هم ایران، الان دارن ادعای پیروزی میکنن، هر کدوم از نگاه خودشون. البته ایران از اول هم گفته بوده، الان هم داره تکرار میکنه که ما خبر داده بودیم از 72 ساعت قبل به کشورهای منطقه و حتی صحبتایی است که به آمریکا هم پیام داده بودن که واکنششون به اسرائیل در واقع محدود خواهد بود و مشخص. بنابراین الان دارن میگن که ما به اهدافی که داشتیم رسیدیم، گرچه که به لحاظ نظامی اگر نگاه کنیم همونطور که شما میگین بیش از 99% این به سال 300 پرتابه ای که به سمت اسرائیل پرتاب شده در واقع خونسا شدن و فقط چند موشک به حوالی یک پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در جنوب خورده که اونجا هم آسیب جدی نداده و تلفاتی نداشته. اما میگن که اون چیزی که ما میخواستیم، پیامی رو که میخواستیم ارسال کنیم، رسوندیم.
ای عملات در عکس العمل ظاهراً عملی که در دمشق صورت گرفت، یک کم به این بپردازیم که ایران چطور قدر خشمگین شد که به دست به عملات بزنه؟
بله، در واقع تنش‌های بین ایران و اسرائیل یک سابقه 45 ساله داره و بیشتر در حد رتوریک و لفظی بوده و در سالهای اخیر درگیری‌هایی هم که بوده از طرف ایران بیشتر به شکل نیابتی بوده، یعنی به اصطلاح گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران، حالا در یمن حوثی‌ها هستن، در لبنان حزب الله هست، خود حماس در اراضی اشغالی فلسطین هستش، که اینها بودن در واقع در قبال اسرائیل حملاتی رو انجام می‌دادن. تا این در واقع حملات دیشب اولین بار بود که این دو کشور به شکل مستقیم با هم دیگه درگیر شدن. اتفاقی هم که افتاده که چرا این به اصطلاح این تصمیم رو گرفتن ایرانی ها، شاید به خاطر این بود که در واقع اقدام قبلی که منتسب به اسرائیل هست، یعنی حمله به کنسولگری، هم اون هم بی سابقه بود به نوعی. و در واقع حمله ای که شد به کنسولگری، درسته که دیپلمات ها کشته نشدن، 7 افسر عالی رتبه سپاه پاسداران کشته شدن. ایران انتظار داشت که در شورای امنیت اون حمله محکوم بشه، ولی شورای امنیت این کار رو نکرد. 10 روز از اون داستان گذشت و به نظر میاد که ایرانی ها احساس کردن که نیاز هست که یک اقدام متفاوتی انجام بدن این بار.
کامبیز جان، در داخل ایران خبرهایی است که زمانی که اعلام شد که راکت ها و همچنان طیاره های بدون سرنشین انتحاری به طرف اسرائیل پرتاب شده، یک هرج و مرج، یک حراس در بین مردم در ایران ایجاد شد و گفته میشه که به سمت بازارها و مارکت ها هم هجوم بردن. کمی بر ما بیشتر از داخل ایران بگو.
ببینید، حادثه در واقع حوالی نیمه شب ایران بود، بنابراین اون موقع مارکت و اینها باز نبودن. در حقیقت گزارش تایید شده در این زمینه نداریم، اما واقعیت این هستش که همیشه میدونیم که بازار و مارکت از به اصطلاح تنش و نارامی متنفر بدش میاد. چیزی رو که ما شاهد بودیم در اتفاقات مرتبط با بازار و اقتصاد، یک صفحه بنزین بود که بلافاصله بعد از اینکه این خبر تایید شد، در همون نیمه شب گزارش هایی بود که یک سری از شهروندان صف بستن در پمپ بنزین ها که بنزین بزنن. اما اتفاق جدی تری که افتاد این بود که در بازار ارز، در واقع قیمت دلار، برای ساعاتی به شدت افزایش پیدا کرد، حتی از 70,000 تومان هم فراتر رفت. منتها بعد یکی دو ساعت بعدش کمی همینجور که فضای سیاسی آروم شد، اون بازار هم آرومتر شد و اومد پایین. الان طرفای 67,500 تومان هستش.
بسیار زیاد تشکر کامبیز کراماتی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، از تازه ترین تحولات مربوط به حمله دیشب ایران بر اسرائیل به ما جزئیات داد. اسرائیل گفته که همراه با دیگر کشورها توانسته که 99% راکت ها و طیاره های بدون سرنشین انتحاری پرتاب شده از سوی ایران رهگیری و منهدم کنه، در حالی که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی عملات محکوم کردن و برخی هم از خواستار خیشتنداری شدن. حکومت طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده، منطور که در خبرها هم گفتم وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه امروز از کشورهای دیگر هم خواسته که به گفته وزارت در برابر جنایات اسرائیل تلاشهایش را سرعت ببخشه. جزئیات بیشتر در گزارش به شما داریم.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. در اعلامیه این وزارت که روز یکشنبه عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت آن را در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که رژیم صهیونیستی به ادامه جنایاتش برخلاف همه نرمها و قوانین بین المللی در دمشق، پایتخت سوریه، سفارت ایران را مورد هدف قرار داد که جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به آن اقدام دفاعی مشروع را انجام داد. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان نیز خواست شده است که تلاش‌هایشان را در برابر آنچه که حکومت طالبان جنایات اسرائیل خوانده است سرعت بخشند. همزمان با این، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین شب گذشته ایران بر اسرائیل را پایان تهاجم اسرائیل بر غزه خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
حمله کنونی پایان تهاجم اسرائیل بر غزه است. اسرائیل باید تهاجم بر غزه را به پایان برساند، فوراً جنگ را متوقف کند تا با این جنگ و عوامل آن به پایان برسد.
در حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران که به تاریخ 13 حمل رخ داده بود، به شمول محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه پاسداران ایران برای سوریه و لبنان، 7 تن از مقامهای این سپاه کشته شدند که ایران میگوید به حمله پاسخی مجبور شده است. وزارت دفاع اسرائیل در مورد حمله ایران گفته است بیشتر راکت ها و درون ها 99% پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین المللی و اقتصادی میگویند تنش میان ایران و اسرائیل در منطقه بر وضعیت بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان تأثیر خواهد داشت. غوث جانباز، آگاه روابط بین الملل، بر رادیو آزادی میگوید هر تغییری در منطقه بر افغانستان تأثیر میگذارد،
چون افغانستان از نظر سیاسی، نظامی و همچنان اقتصادی در یک حالت ضعیف قرار دارد. حراس ای وجود دارد که رادیکالیسم و گروه های افراطی و تندرو هر چه بیشتر سر بالا کنند، ما بیشتر خطر از این را در اوج گیری رادیکالیزم میبینم در افغانستان.
آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی هم در مورد تاثیر تنش‌های جاری منطقه‌ای بر افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی ایران که کلانترین شریک تجاری افغانستان در حال حاضر است و واردات ما به صورت عموم زیادتر از ایران به افغانستان وارد میشه، اگر به اثر جنگ یا تشنج یه مختل شود، افغانستان به قلت مواد دچار می شود و شرایط سخت، حداقل قیمت ها بالا میره.
ایران در حال حاضر میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. روز گذشته و امروز شماری از مهاجرین افغان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که در صورت بدتر شدن وضعیت آنان حیرانند که کجا بروند و گفته آنان در صورت برگشت به افغانستان با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو خواهند شد.
از عکس العمل حکومت طالبان در مورد حمله جمهوری اسلامی بر اسرائیل شنیدید که آن را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. ایران میزبان چندین میلیون مهاجر افغان است. برخی از این مهاجرین در گفتگو با رادیو آزادی نگرانیشان را در مورد پیامدهای احتمالی این حمله و بدتر شدن وضعیت آنها در ایران شریک ساختند که تا لحظات دیگر به آن می‌پردازیم. اما پیش از آن، حمله نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در حال انجام شد که در روزهای اخیر گمانه های بسیاری درباره نوع و پیامدهای احتمالی اقدام مطرح شده بود. در تمامی مدت اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف خود را آماده کرده. هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در بخش از گفتگو با کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان اردوی دفاعی اسرائیل پرسیده که آیا اسرائیل انتظار دارد که حملات بیشتر از جانب ایران صورت بگیرد؟
ارتش دفاعی اسرائیل برای انواع سناریوها، برای انواع تهدیدات آمادگی کامل دارن، خودشون حاضر کردن و حمله دیشب هم من فکر کنم که یک نمونه بارزی از این توانایی و قدرت پدافندی ارتش اسرائیل بود. در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما رو به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
پاسخ اسرائیل چه تفاوتی خواهد داشت به نسبت موارد پیشین که فرضاً در دمشق یا جاهای دیگر در لبنان نیروهای مورد حمایت ایران یا احیانا نیروهای ایرانی رو هدف قرار میداد؟
ببینید، همین عمل دیشب ثابت نمود که جمهوری اسلامی پایاپای با نیروهای نیابتی خودش همکاری داره و در تنش کشیدن خاورمیانه، با آتش کشیدن میشه گفت منطقه خاورمیانه، فعالیت هماهنگ دارن. ما دیدیم که یک حمله مشترکی بود به سوی اسرائیل از نقاط مختلف توسط همین نیروهای نیابتی. مسئله دوم همکاری اسرائیل است با نیروهای استراتژیک و دوستان استراتژیک و ائتلافایی که ما داریم و اونها هم ثابت نمودن که پشت اسرائیل هستن و در تمام این موارد با ما خواهند بود. اون چه که جواب ما در بگیم سناریوهای آینده برنامه‌هاش در ستاد ارتش هست و اونها به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده مقابله خواهد شد. مطمئنم در رده‌های خیلی بالاتر به این مسئله در روزهای آینده اگر چنانچه تحولی در این مسئله ایجاد بشه شاهد اون خواهیم بود.
کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل بود که با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگویم که ایران با حمله به اسرائیل در پی چی است و این حمله نشان دهنده چیست؟
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در حالی که اسرائیل میگوید با دفع 99% طیاره های بی پیلوت و راکت های پرتاب شده است و ایران، حمله کشور به اسرائیل را خونسا کرده، اردوی ایرانی حمله را موفقیت‌آمیز خوانده و گفته که با تمامی اهداف خود دست یافته. حمله به اسرائیل از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلافی به حمله مزنون دو هفته پیش اسرائیل به قنسولگری ایران در دمشق انجام شد که چندین نظامی ارشد ایران دو کشته شدند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن پرسیده که این حمله نشان دهنده چیست؟
ابدا شما از یک عملیات نظامی چه هدفی میتونید داشته باشید؟ در درجه اول اینه که شما بتونید به قول معروف اگر یک سیلی به صورت شما زدن حداقل شما هم یک سیلی بدن. 99% از پهپادها و موشکای ایران خونسا شد. این چه عملیاتی است؟ اسرائیل چه ضرری کرد؟ جز این که نتانیاهو موقعیت شد تثبیت کرد و حمایت کامل آمریکا و بریتانیا و فرانسه و غرب رو و ناتو رو برای خودش فراهم کرد. بنابراین اسرائیل مورد انتقاد بود در هفته های اخیر، چه در غزه چه در بیرون غزه، ولی امروز اسرائیل مظلوم شد و بنابراین اگر الان عملیاتی علیه ایران بکنه اینو میتونه توجیه کنه. به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت، نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه زد. و یادمون باشه جمهوری اسلامی از طریق حوثی ها در یمن، کتایب حزب الله در عراق و حزب الله در لبنان، اونها هم در این عملیات شرکت داشتن. بنابراین اگر آمریکا به کمک اسرائیل اومد یا بریتانیا، جمهوری اسلامی هم 4 نیرو در کنارش بودن و علی‌رغم این نتونستن کاری بکنن. خیلی به اعتقاد من لطمه بیشتری به اعتبار جمهوری اسلامی دارد.
آقای دکتر چه فکر میکنین که ایران چاره دیگر جز از این حمله نداشت، در حالی که گروه های نیابتی که گفتم هم در منطقه داره، حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن و گروه های عراقی؟
به نظر منم این نظر درسته، یعنی جمهوری اسلامی میتونست به اسرائیل ضربه بزنه، ضرر بزنه، واکنشش رو نسبت به عملیات اسرائیل در دمشق علیه کنسولگریش میتونست اونو نشون بده بدون اینکه خودش مستقیما گرفتار بشه، ولی الان مستقیما هم در جریان درگیر شد و به عبارت دیگه جمهوری اسلامی همیشه میتونست در نظر روانی اسرائیل رو در وضع فوق‌العاده نگه داره. در همین 48 سال قبل از این حمله این حالت روانی در منطقه بود که وای اگر جمهوری اسلامی بزنه چه خواهد شد، ولی الان زد و هیچی هم نشد. یعنی منظورم اینه که این خطا بود که بخوان متأ در داخل ایران رژیم زیر فشار خیلی زیاده، هم از جانب طرفدارانش هم از جانب مردم، که این همه شما خرج موشک و غیره کردید پس چی، چرا جواب اسرائیل رو نمیدید و مرتب هم میدید. اینه که در یه جلسه که داشتن در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتن این کار رو بکنن و به نظر من این کار خیلی به ضررشون تمام شد.
تشکر. آقای دکتر واکنش ها را در منطقه میبینیم، فلسطینی ها مشخصا گروه حماس این حمله را حق طبیعی ایران خوانده و پاسخ مناسب ازش حمایت کرده، طالبان در افغانستان هم این حمله را حق مشروع خوانده و عربستان سعودی و قطر ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری شدند، اردن گفته که چندین پهباد یا تاره بدون سرنشین انترسپت کردن یا رهگیری کردند. در سایه این واکنش ها شما اوضاع شرق میانه را چطور میبینین؟
عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، اردن بسیار نگران بودند. یعنی اونا باور داشتن که اگه جمهوری اسلامی حمله بکنه و ضرری به اسرائیل بزنه، خب نتانیاهو اون چیزی که میخواد به دست آورده، یعنی آمریکا هم وارد معرکه خواهد کرد. الان هم عملا آمریکا وارد معرکه و نگران بودن که این جریان مبدل به جنگ واقعی گسترده بشه. اونا 2 جنگ آمریکا و عراق خیلی بهشون لطمه زد، از نظر اقتصادی، از نظر وضع زندگیشون، از نظر گسل‌های اجتماعی، و طاقت یه جنگ بزرگ دیگر رو ندارن. اینه که خب اگر تأسف میکنن و امیدوارن قدرت های بزرگ الان مثلا در شورای امنیت بتونن یه راهی پیدا بکنن جلوی اینکه این درگیری ها تبدیل به یه جنگ مباشر و بزرگ بشه بگیر.
علی رضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حمله ایران به اسرائیل به نگرانی های مهاجرین افغان در ایران هم افزوده است. برخی از آنهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و به دلیل تهدیدات امنیتی به ایران پناه بردن میگویند که به افغانستان برگشت کرده نمیتونن و خواستار توجه جامعه جهانی به مشکلاتشان شدن. به گفته برخی از مهاجرین هرچند وضعیت در بیشتر شهرهای ایران نسبتا عادی به نظر میرسه، اما حضور نظامیان در سطح برخی از شهرها جمله تهران افزایش یافته و ایستای بازرسی هم بیشتر شده. جزئیات در این گزارش به شما داریم.
حملات شب گذشته ایران بر اسرائیل و نگرانی از پیامدهای آن برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. در حال حاضر این کشور میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. سعیده فعال مدنی در نظام جمهوریت در افغانستان با نگرانی از بدتر شدن وضعیت در ایران میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی او نمیتواند به افغانستان برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که با مشکل افغانهای مهاجر در ایران رسیدگی کند.
بسیار نگران برگشتمون به افغانستان هستیم، چون اصلا امکانی که برگردیم به افغانستان وجود نداره، چون هم پدرم ممکنه خطر تهدید کنه چون قبلا نظامی بوده و بعدش هم خودم، به خاطر همین اصلا نمیتونیم برگردیم به افغانستان. خواستمون از جامعه جهانی اینه که یکم به فکر مهاجرین افغانستان که تو ایران هستن باشن.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از وضعیت مشابه میگویند که شهر تهران وضعیت اضطراری و آماده باش را به خود گرفته است و بازرسی ها از مردم بیشتر شده است. امید بویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت امروز پس از بیرون شدن از خانه در چندین جای مورد بازپرس ماموران پلیس قرار گرفته است.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، دوکان ها و همچنان همه جا را پلیس های انتظامی پوشانده بود. تحقیق و سوال هم زیادتر و بیشتر میکردن. کسایی که واقعا مدرک نداشتن نمیتونستن از خانه بیرون شون. ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم. این واقعا ما نگران کننده و ده بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
پویا میگوید که با وجود این همه نگرانی در حال حاضر او و دیگر فعالان رسانه‌ای که با دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند به افغانستان برگشت کردن نمیتوانند. عنایت الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان که در تهران زندگی میکند، در مورد وضعیت امروز در ایران و مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت:
وضعیت آنقدری هم که متشنج باشه نیست. اوضاع آرام، مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده. خب یک تعداد از مردمی که مدارک ندارن طبیعتاً به خاطر احتیاط اونا نمیرن به سر کار، و بیشتر کسانی که مدارک ندارن، افغانهای مهاجر ما که بدون مدرک هستن، بیشتر از این وضعیت متضرر هستن.
اما شمس الرحمن که در شهر کرمان ایران زندگی میکند میگوید در اینجا نگرانی افغانها در حال افزایش است و برخی از افغانها به شمول خودش تصمیم دارند به افغانستان برگردند.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتر است از این که اینجا دیگه از یک طرف نگرانی جنگ است و از یک طرف دیگه کارگری و از هم نگاه وضعیت های ایران خوب نیست. نگرانی ها خیلی وجود داره، به خاطر همین دیگه مردم خیلی هموطنان افغانی ما شما میخواه که ایران رو ترک کنه.
پیش از این حمله نیز برخی از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به رادیو آزادی گفته بودند که کار خود را از دست دادند و نگران سرنوشت و امنیت خود هستند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته است که در پای افزایش تنش میان ایران و اسرائیل برخی کشورها از جمله جرمنی از شهروندانشان خواستند که ایران را ترک کنند. ایران یکی از کشورهای میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است که بیشتر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان و یا هم تهدیدات امنیتی به این کشور مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 6 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می‌کنند.
ایران در عکس العمل به حمله هوایی مزنون اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انجامید. شامشنبه در یک عملیات گسترده اسرائیل هدف طیاره های بدون سرنشین انتحاری و راکت ها قرار داد. حمله ایران به اسرائیل امان تورک شنیدین به نگرانی های مهاجرین افغان در ایران هم افزوده. لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات در امریکا، در بخش از گفتگویش با رادیو آزادی به تأثیر عملات ایران به اسرائیل بر افغانستان و مهاجرین افغان در ایران چنین میگوید:
لحاظ اقتصادی بدون شک این جنگ ضربه بسیار زیاد شدید برای مردم عادی افغانستان میزنه، برای اینکه افغانستان از خود اقتصاد نداره و همیشه داد و ستدش با کشورهای همسایه است. خب وقتی که کشور همسایش اقتصادش خوب نباشه، بدون شک آسیب بر از اینا میرسه و همچنان مهاجرین افغانی که در ایران زندگی میکنن، اگر قرار باشه به خاطر جنگ اینا بر بگردن، خب در کشوری که در اینجا هیچ نوع امکانات اقتصادی، کار و سرپناهی حتی بر از اینا وجود نداره، خب این خودش یک فاجعه دیگه هست که افغانستان شدیداً از این ناحیه ضربه میبینه.
لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات در امریکا بود. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که اردوی کشور به همراه دیگر کشورها تا کنون 99% راکت ها و طیاره های بدون سرنشین پرتاب شده از سوی ایران رهگیری و منهدم کرده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته که طیاره های بدون سرنشین انتحاری پرتاب شده به سوی اسرائیل از نوع شاید 136 است. بر اساس خبر رادیو فردا، اگر این ادعا درست باشه، این نخستین بار است که سپاه پاسداران ایران از طیاره های بدون سرنشین انتحاری در تعداد بالا و برد بالای 1000 کیلومتر استفاده کرده. قیمت نهایی تولید هر یک از این طیاره های بدون سرنشین حدود $20,000 تخمین شده. ایران از این طیاره های بدون سرنشین خود در حدود 4 سال پیش رونمایی کرد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در برنامه های بعدی بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفته را دارین، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داده. نیروی اسرائیل گفته که توانسته بیش از 300 طیاره بدون سرنشین راکت، از جمله بیش از 10 راکت کروز را پیش از برخورد به هدف رهگیری کند. در حالی که آمادگی ها برای مرحله بعدی اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که طی 10 روز بیش از 8,500 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتند. دو گروه نظامی مقاومت علیه طالبان در یک نشست مجازی بر ادامه مقاومتشان تاکید کردند. و پلیس استرالیا ضارب را شناسایی کرد که 6 تن را در یک مرکز خرید پر ازدحام شهر سیدنی با ضرب چاقو کشته است.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مردر آقا وقت پردی اسلام بانی ولاری چه مرد را ترکیم
تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان های سال جنب و جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟ همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد؟ و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه حسنه نظام دا بیدوی تیر نظام که هم دا انفاسترکچر موجود نو و دا امکان نلی شو خیار منی زادر تغیطه می مدارا کن یا بیا
مسلمان شد که مرا نسار. این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیویی ساخته است.
در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در پی گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجو تاسو خو مسلمانان یو پا کاردی خوز و حزرکم دا خپل بیداری ونیسی. گوری چه دا کپار مو خطا نکی، دا مبسیدین مو خطا نکی، ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درون با مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی. این ندین عند الله الاسلام خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی بل دین اللہ تا ندی خوش. مج مسلمانان یو هر یو دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا اسلام آواز کو نو مجت حق دین خوش دی چی دا اللہ خوش دی اغا اسلام دی. مج دا اسلام دا شاولار پرون چی دی پر ما بانی حمله کولم دی اسلام پا وجه و نن چی پر ما بانی حمله کهیم دی اسلام پا وجه ده. خواهی اسلام مر سر ملگری دی داز مر یو داسی سپت دی چی وعبود ربک حتی یا اتی اکل یقین تر آغا وقت پر با در رب عبادت که چی مرگ در تراجی. مر در آغا وقت پر دی اسلام بانی ولاری چی مرگ را تراجی کل چی مرگ را لی بس اسلام پایت ورسیدی بیا بعد الله حساب شروع کرد.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمده ترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخواهند تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل. یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشته قطع دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی حقوقی که براشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق براشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای ازیرا میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن عید فطر در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید با اون به این دلیل است که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، دیدهایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است. ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک دید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستار نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغانها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری میکنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغانهای مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغانها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پرجمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه هم از آره و بگر بودم اینجا شکر میکنم، به خاطر ازی شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانای ماست و همینجا زندگی میکنیم. مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
4 اولاد دارم، 2 بچه 2 دختری. اولین دفعه است که ما در ساوت هال میاییم، برای اولادار آوردم دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش با و مسالور دو خوب گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره د اختر شپه و ما سالور دو خو گوله او خوره.
در هفته‌ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط می‌خواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده ای بدنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر اف بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای به خصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنند و زمانی که دور دستگیر میکنند با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنند به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنند. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودند در پشت امو خانه ام، و ما که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم. شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سرما نکردن، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. من حق وکیل مدافع را نداشتم، من حق حرف زدن را نداشتم، من حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب بروی دختران باز باشن. اما رویه که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. من شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنجا امرای ما زندانی بودن. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودن؟ مادرها بودن، اطفال بودن، مردها بودن که ما را زندانی کردن. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود 1 ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست مابس اداره می‌شود. به 3 مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتی تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی میگوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترک به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونس مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشویم. به هر صورت چیزی که انسانها را با هم وصل میسازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمیتونیم در یک راهبرد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و حراست از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي له سره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې دپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود یې.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم به آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویبسایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی صلاح کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وای، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نت ورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچېته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی ان کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شی، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې ده، دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځای نه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی ان دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځای نه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو څو زمینشن کول غواړم، څو یادواري کول غواړم. اول، د انټرنیټ سپیډ بډې زیات کم شي. لدینه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټی په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وی په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وی، هغه انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وی، د ټولو هیوادوالو پرایویسی او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، کچېته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالي، د میاشتې به 20 افغانۍ وی پی این والا ته ورکي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. ایس ته په داوا نشي کولی کته وې کچېته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی انټرنیټ استفاده کړي او تا په دوی حساب کړي دی، نو فعلاً مخابراتي شرکت تاسو سره دلیل نشي ویلی. خو کچېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کوي، هغه یو ورو وګوره یو جی بی ما استعمال کړي، یو جی بی دی وی پی این کټ کړي، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په حیوانات کې. متاسفانه دا پریکړه به حیواناتوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پښ به کړي چې دا ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاهی کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاده هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف کنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافتم نمی شد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگر مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیز یا دکتر بگویم که اونجا کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش، کو کنیز یا همون